نظاره کنی.
شما نقشه‌های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خان
چه دست
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 58 درون کاخ حقارت. با تبعید امام خمینی به ترکیه و سپس نجف، شاه دیگر مانعی بر سر راه خود نمی دید. حسن علی منصور که در رأس هیئت دولت و مجری اصول انقلاب سفید بود، با تأسیس حزب ایران نوین توسط رفقای فرنگیش به دنبال غربی سازی ساختار سیاسی و اقتصادی کشور بود. ساواک هم روز به روز بر جنایاتش اضافه می شد. در آستانه سال روز انقلاب سفید، در حالی که حکومت شاه با برگزاری جشن‌های مفصل و مهمانی‌های شبانه زنان و مردان درباری سرگرم بود، یک حادثه می‌توانست ورق را برگرداند: قتل نخست وزیر حسن علی منصور.
منم راهشو بلدم. من برای یکی دو سال نخست وزیری که نیومدم. یه طوری با آقای خمینی مصالحه می‌کنیم. اصلا یه نفر رو میفرستم قوم خبر حذف سوگند به قرآن در ارتش رو تکذیب بکنه. ما کارهای خیلی مهمتری داریم، باید اوکازیون بدیم تا اوکازیون بگیریم.
من که دعا میکنم به خیر بگذره حسن علی خان.
منصور از اسفند 42 تا بهمن 43 به مدت کمتر از یک سال نخست وزیر بود. او کاپیتولاسیون را تنظیم کرده بود و تنها همین مورد کافی بود تا مردم از او متنفر باشند.
همین ملعون منصور پلید بود که باعث تبعید آقا شد. بعد از تبعیدم چه اهانت‌هایی که در حق حضرت آقا نکرد. حالا میخواد قرارداد نفتی رو که به ضرر مردم ایران و به نفع اجانبه به این مملکت تحمیل کنه.
خب محمد آقا چه خبر؟
والا حاج تقی خاموشی و عباس مدرسی ور از مشهد برگشتن. اگر کسی هست که این کارو انجام بده، جزء واجباته و باید انجام بشه تا این مردم خسارت کمتری رو متحمل بشن.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
صبح اول بهمن ماه، هنگامی که منصور با غرور تمام به مجلس شورا می رفت، مقابل مجلس هدف گلوله محمد بخارایی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه قرار گرفت.
همین الان خبر بردن متاسفانه آقای منصور رو جلوی در مدرسه بهارستان ترور کردن.
چی؟
متاسفانه حقیقت داره، ظاهرا زنده است قربان. بردنش بیمارستان پارس، خونریزی زیاد داشت. دکترها هیچ امیدی به زنده موندنش ندارن.
خون سرد باشین شاهنشاه، خون سرد باشین.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از اینکه حضرت امام بعد از واقعه کاپیتولاسیون به ترکیه و سپس به نجف تبعید شدند، اتفاقات مهم دیگری در کشور افتاد. این نارضایتی ها به اون داستان کاپیتولاسیون هم اضافه شد و از میان ملت برخی تصمیم گرفتن که به نوعی برخورد بکنن با این اقدامات شاه، که خب اعضای هیئت های مؤتلفه تصمیم گرفتن که حسن علی منصور که عامل این کاپیتولاسیون بود رو، و البته مشکلات دیگه کشور هم به عنوان نخست وزیر عامل بود، او رو ترور کنند و اقدام به ترور او کردند، که البته حکم قتل او رو از آیت الله عظمای میلانی گرفته بودند به عنوان کسی که خیانت به این ملت و کشور کرده و مایه سلطه کفار بر کشور شده و عزت ملت رو زیر پا گذاشته، عزت مسلمان ها رو زیر پا گذاشته. بنابراین اقدام به ترور حسن علی منصور کردند.
حکومت پهلوی بعد از تبعید امام با شیوه جدیدی از حرکت‌های مسلحانه روبرو شده بود که از زمان شهادت نواب صفوی و اعضای فدایان اسلام در سال 34 تا آن زمان سابقه نداشت. جوانان انقلابی به پشتیبانی مردم تصمیم داشتند کار شاه را یکسره کنند، اما به قول بخارایی که در دادگاه گفته بود
عامل اصلی شاه بود و ما سه بار به دنبال او رفتیم ولی موفق نشدیم. بعد از او آدم رزلتر از این منصور پیدا نمی شد که رهبر اسلامی یک ملت رو تبعید کنه.
وقتی رئیس دادگاه درباره تیراندازی به حنجره منصور از او پرسید، جواب داد
حنجره‌ای که به آیت الله خمینی توهین کرده باید دریده بشه.
سرانجام دادگاه نظامی حکم اعدام را برای محمد بخارایی و سه تن از یارانش محمد صادق امانی، مرتضی نیک‌نژاد و رضا صفار هرندی صادر کرد، حکمی که در سحرگاه 26 خرداد 44 به اجرا درآمد. صبح 21 فروردین 44 نیز در کاخ مرمر حادثه مهمی رخ داد. رضا شمس‌آبادی سرباز وظیفه‌ای بود که با نقشه قبلی در محل توقف خودرو شاه مستقر شده بود.
برخلاف تصور رژیم که مردم دیگه میترسن و دیگه اقدامی نمیکنن، ولی در چند ماه بعد در فروردین 1344 در داخل کاخ مرمر یک سربازی به نام رضا شمس‌آبادی، او هم اقدام به ترور شخص شاه کرد.
با پیاده شدن شاه و رفتن به سمت کاخ صدای گلوله بلند شد. شمس‌آبادی کار خود را کرد، اما گلوله ها به هدف نخورد. خطر تا بیخ گوش شاه پیشروی کرده بود. رژیم شاه گمان می کرد با سرکوب گروه بخارایی دیگر ریشه این نوع اقدامات را خشکانده، اما تنفر مردم از شاه پایان نداشت.
و خب اینها نشون میداد که نارضایتی ها خیلی داره عمیق میشه.
بعد از ترور منصور، امیرعباس هویدا در 6 بهمن 43 مأمور تشکیل دولت شد. او وزیر دارایی دولت منصور و از دوستان نزدیک او بود.
خدا رو شکر ما امیرعباس هویدا رو داریم. هم وزیر دارایی کابینه منصوره، هم اشراف کامل به کارهای منصور داره به خاطر نسبت خویشاوندیش.
بد نمیگه.
بله قربان.
بسیار خوب. به هویدا بگید فعلا حکم کفالت رو دریافت کنه.
هویدا تا 16 مرداد 56 یعنی 13 سال نخست وزیر بود. برگزاری جشن‌های مفصل همراه با بریز و بپاش‌های فراوان دیگر عادت شاه شده بود. جشن‌های هنر شیراز، جشن‌های شاهنشاهی 2500 ساله، جشن‌های انقلاب سفید، جشن 50 سالگی سلطنت، جشن 100 سالگی تولد رضا شاه، و انگار این جشن‌ها تمامی نداشت. سال 46 فرح پهلوی سازمان جشن هنر شیراز را تأسیس کرد. جشن‌های هنر شیراز تا سال 56 یعنی 11 سال در شیراز و تخت جمشید برگزار می‌شد. فرح پهلوی شخصاً اولین دوره این جشن‌ها را در 20 شهریور 46 افتتاح کرد. نمایش فیلم و تئاتر و اجرای موسیقی همراه با صحنه‌های رقص و برهنگی از جمله اقدامات ثابت این جشن‌ها بود.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
بعد از ترور منصور، هویدا نخست وزیر شد که نزدیک حدود 13-14 سال هم نخست وزیر ایران بود هویدا. از جمله اتفاقات مهم این دوران همین جشن هایی بود که پر از هزینه های بسیار گزاف و در بسیاری از موارد ابتذال و بی‌حیایی و بی‌حرمتی و رفتارهای خلاف شرع، که خب یکی از این جشن ها که خیلی هم مهم بود و هر سال برگزار میشد و فرح هم مسئولش بود، جشن هنر بود که در شیراز برگزار میشد و خب متاسفانه رفتارها و برنامه‌های بسیار قبیح و خلاف شرع رخ داد.
جشن هنر شیراز، جشنواره‌ای که به مدت 10 سال و در 11 دوره به مدیریت و نظارت دفتر فرح پهلوی برگزار میشد.
چیزی که به من گفتن شما به عنوان ملکه وظیفه خواهید داشت در برابر مردم. خب اون موقع من برام طبیعی بود که باید چه کاره بکنم، ولی هیچ وقت نمیتونستم سطح کارو در نظر بگیرم.
از اداره دوم اطلاعات و ضد اطلاعات به تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور، برابر خبر واصله نواری از نمایش که هفتم ماه مبارک رمضان در خیابان فردوسی شیراز به نمایش گذاشته شد و از طریق تلویزیون مدار بسته نیز پخش گردیده است، در این نمایش عملیات جنسی زن و مرد به طور زنندهی در معرض دید همگان.
آیت الله دستغیب و شیخ بهاءالدین محلاتی جزء اولین علمایی بودند که به این جشنها اعتراض کردند.
این همه فسادها، این همه ظلمها، این همه منکرها، این همه گناههای آشکار، این در سینماها می‌بینید چه خبر است؟ چه عکس‌های زننده‌ای خلاف عفت عمومی؟ نه نهی از منکری می شود. می ترسم فردای عذر از من نپذیرن. یعنی سید می خواستی بگی؟ چرا نگفتی؟ از دولت بیشتر از خدا می ترسیدی؟
پارسون سفیر انگلیس میگه اگه چنین نمایشنامه‌ای در منچستر انگلستان برگزار میشد، مردم پدر این کارگردان و نویسنده رو در میآوردن از بی‌حرمتی که اینا انجام میدن و بی‌حیایی که اینا دارن. و این کار تو اون کشورهای اروپایی با اون فضا بی‌حیایی محسوب میشد، چه برسه به ایران که خب یک کشور اسلامی بود و مردم تدین زیادی داشتن و دغدغه‌های دینی داشتن. ولذا این حرکت ها در جشن هنر شیراز موجب اعتراضات شد. خود امام از نجف نسبت به این مسئله اعتراض کردن، نسبت به این که چرا در ایران کسانی اعتراض جدی نسبت به این مسئله ندارن، و اینم از جمله مخالفت هایی بود که امام نسبت به این اقدام داشتن.
و اگر خدای تبارک و تعالی به این ملت مظلوم ترحم نفرموده بود، اون خوابهایی که اینها دیده بودن بیشتر از این مسائل بود. شما یکی دوستا مسئلهش که در این آخر واقع شد، ازدواج پسر یک سرهنگی به یک سرهنگ دیگر، ازدواج پسر به پسر، این یکی از مسائلی بود که رایش باز شد. بعد هم اگر مهلت داده بودن مسئله رایش میشد، چون که در بعضی جاهای دیگه هست. فحشای علنی تو خیابان در شیراز، اینا خیلی خواب دیده بودن برا ما.
امام مسئله اسلام رو، حکومت اسلامی رو، نظام اسلامی رو مطرح کردن و زمینه اش هم فراهم بود و امام این زمینه رو هم شناخت. زمینه اش عبارت بود از ظلم گسترده و فساد بی پایان رژیم پهلوی.
ظلم گسترده و فساد بی پایان رژیم پهلوی
که هم وابسته بودن، هم فاسد بودن، هم ظالم بودن، هم معرفت حقیقی انسانی در اینها نبود و این سرریز میشد به مردم، همه میدیدن وضع اون رژیم فاسد و ظالم رو.
یکی دیگر از جشنهایی که در آن سالها برگزار شد و صدای اعتراض مردم را درآورد، جشنهای 2500 ساله بود. 20 مهر 1350 جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی در تخت جمشید آغاز شد.
کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد.
جشنهای 2500 ساله که هزینه های بسیار گزاف که حتی گاهی برخی از غذاهای گرم را از کشورهای اروپایی سرو میکردن و میآوردن، و حالا بعضی از فیلم های اینا هست که بسیار هزینه های سنگین رو تحمیل میکرد، در حالی که خب در بسیاری از مناطق کشور محرومیت های فراوان ما داشتیم، مشکلات اولیه مردم هنوز حل نشده بود، آب آشامیدنی سالم نداشتن.
این کتابچه بزرگی بود که منوی غذاها توش بود. پیش غذا او دوکی اوپرل دو بندر پهلوی بود.
همه چیز از بهترین نوع بود. 1000 کیلو خاویار و خاویارش خاویار قلابی نبود.
شرابشون نابترین شراب وینتیج فرانسه بود، از بهترین سالها و بهترین مارک ها.
شامپاین 2500 بطری،
شاتو بریون، شاتو لاتو، شاتو لافیت،
بوردو 1000 بطری، بورگاندی 1000 بطری.
پیشغذای دوم موس خرچنگ رودخانه با سس نانتوا بود، راسته بره شکمپر که با آب خودش پخته شده بود.
بره فرانسوی بود که لخت کرده بودند، داخلش قارچ، ترافل و فواگرا گذاشته بودند. برای تزیینش هم سری قوچ رو در هر سینی غذا گذاشته بودند.
مراسمی پر زرق و برق همراه با تشریفات کامل و هزینه‌های سنگین.
عجیب به نظر می رسید، چون خبرنگار مهمونیا بودم و این قرار بود بزرگترین مهمونی باشه، من می بایست اونجا می بودم. چند روزی تهران موندم، اما یکی از نکات جالبی که دیدم و بعدن تو گزارشام دربارش نوشته بودم این بود که خیلی از مردم از اون جشن راضی نبودن و از اون انتقاد می کردن. انتقاد می کردن که وقتی پول ندارم بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن یا شکمشون رو سیر کنن، چرا اون همه پول باید صرف جشن بشه؟ و همه از دستشا خیلی عصبانی بودن و میگفتن این امپراتوری قلابیه، پدر شاه دهقان بوده، اون امپراتور نیست و داره صدها میلیون دلار خرج این جشنا میکنه که از توان کشورمون خارجه.
بلازا اینها باعث شد که هم از بعد فرهنگی به این جشن‌ها اعتراضات شدیدی بشه از جمله خود امام و سایر گروه‌های مذهبی سیاسی، و هم نسبت به این که محرومیت‌هایی که وجود داره و این دولت به جای حل مشکلات مردم دنبال این مسائل این شکلی هست.
محمد رضا شاه سال 1350 را سال کوروش کبیر نامگذاری کرده بود. مراسم با سخنرانی شاه آغاز شد.
کوروش آسوده به خواب که ما بیداریم.
کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده به خواب، زیرا که ما بیداریم.
همانطور که شاه مشغول صحبت کردن بود، ناگهان باد شدیدی آمد. کسی انتظار چنین اتفاقی را نداشت.
سوگند یاد می کنیم جان پرچمی را که تو 2500 سال پیش برافراشتی، همچنان افراشتی و در احتضار نگاه خواهیم داشت.
محمد رضا متنی را که برایش نوشته بودند از روی کاغذ می خواند. ناگهان کاغذ در دستش لرزید، نزدیک بود کاغذ را باد ببرد. شاید اگر بیشتر حواسش را جمع می کرد می فهمید که طوفانی در راه است، طوفانی که در بهمن 57 تومار حکومتش را در هم پیچید. محمد رضا دیگر صدای همه را درآورده بود، حتی اطرافیانش را. حالا دیگر فریاد اعتراض مردم همه جا را پر کرده بود. همه پشت شاه را خالی کرده بودند، حتی رفقای صمیمیش. کسی دیگر با او کاری نداشت. آنتونی پارسونز، سفیر انگلیس در ایران، در خاطراتش نوشته
در ماهای آخر حکومت شاه، خلوتترین جای کشور دربار و کاخ شاه بود.
حالا بهمن از راه رسیده بود. بهمن 57 یادآور روزهای سردی بود که با ورود امام به گرمای شورانگیز تبدیل شده بود. مردم ستم دیده و مظلوم ایران امام را تنها پناه و یاور خود می دیدند. ملت امام را همچون نگین انگشتری در بر گرفت و کاخ سلطنت را بر سر محمد رضا خراب کرد و به هوسرانی های او پایان داد. پایان قسمت 58.
ظهرتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی که همراه رادیو معارف هستید. ممنونم ازتون. برنامه خط پایان تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. انشاءالله که از این برنامه هم بهره برده باشید. ما همچنان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. در فضای مجازی، فضای اینترنتی میتونید ما رو با نشانی @ رادیو معارف در پیام‌رسان‌های مختلف داخلی دنبال بفرمایید. بیشتر اطلاعاتی که درباره برنامه‌ها لازم دارید دوستان ما در فضای مجازی رادیو معارف بارگذاری می‌کنن و میتونید دسترسی پیدا کنید و ببینید کی برنامه‌ها پخش میشه، چه نظری دارید درباره برنامه‌ها. اونها رو حتما از این طریق دنبال بفرمایید. پس @ رادیو معارف در اختیار شما شنوندگان گرامی این شبکه دینی هست. ما همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که ظهر بسیار خوبی رو در ماه رجب سپری کرده باشید.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، آخرین برنامه که ما تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو معارف خواهیم کرد برنامه پیام ولایت هست. گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو خواهید شنید دوستان گرامی، و امیدوارم که آنچه تا این لحظه ما تقدیمتون کردیم از ساعت 6 بامداد تا همینه که در خدمتون هستیم مورد توجه و کاربرد شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف قرار گرفته باشه. در این بخش توفیق خدمتگزاری به بنده محمد جواد محمدی بود با همکارانم آقای اکبر طالبی نیا، تهیه کننده آقای علی حجتی زاده صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. و تشکر ویژه هم میکنم از طرف آقای حجتی زاده از آقای امید روحی که اینجا در خدمتشون بودیم دقایقی در پخش رادیو معارف. خیلی ممنون و متشکر از همراهیتون دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، همکاران بنده از ساعت 14 به بعد در بخش دوم برنامه های این شبکه دینی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهند بود. انشالله که همراهیشون بفرمایید. از همتون التماس دعا دارم. خداوند یار و نگهدارتون.
روشنگر ما اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد. تمامی تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی عمل کرد، اونها نقض کردن. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط رو هم گذاشتیم و گفتیم و عدول هم از او هیچ کس نخواهد کرد. و او این است که اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت. توصیه مؤکد این جانب اتحاد کلمه است. مسئولین کشور و دست‌اندرکاران مسائل عمده کشور اتحاد کلمه داشته باشند، ملت عزیزمون اتحاد کلمه‌شون رو حفظ کنند. به حمد الله همین اتحاد کلمه ملت ایران توانسته است بسیاری از مشکلات رو از پیش پا برداره. بعد از این هم بایستی این اتحاد کلمه وجود داشته باشد، مسئولینم هماهنگ و هم صدا با هم حرکت بکنن. نیروهای مسلح هم به وظایف مهمی که دارند و میدانند و به تولید قدرت به معنای واقعی کلمه انشاءالله ادامه بدن. مطمئنن فردای ملت ایران و کشور ایران از امروز به مراتب بهتر و بالاتر است، به لطف پروردگار و به دعای ولی عصر ارواح نافدا. امیدواریم خداوند برکات خون شهدا رو همواره شامل حال این ملت بدارد و روح مطهر امام بزرگوار رو از ما راضی و خوشنود کنه.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.